نخست وزیر اسرائیل از برپایی یک سایت هسته‌ای در آباده در ایران خبر داد و خطاب به آنهایی که خود کامگان تهران می‌خوانند می‌گوید اسرائیل می‌داند کی، کجا و چه می‌کنید.
این چیزی که مهم هستش این هستش که این افشاگری‌های اخیر اسرائیل تایید میشه یا نه. راجع به ترقزآباد تایید شد و این خیلی به نفع اسرائیل شد و خیلی به نفع سازمان جاسوسی اسرائیل شد. اگر این افشاگری امشب هم تایید بشه به نظر من آژانس زیر فشار زیادتری خواهد بود.
مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید زمان حیاتی ترین موضوع است و روند راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران همچنان ادامه خواهد یافت.
تنش بین روابط ایران و آژانس ایجاد بشه، فرصت برای دیپلماسی کاهش پیدا میکنه و این اتفاقی که به نظر میرسه که در حال حاضر شروع شده و ادامه پیدا میکنه. پای حضور
یک فعال اجتماعی در ایران به 35 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مقامات جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و از برپایی تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده خبر داد. اجازه بدید مصاحبه مطبوعاتی بنیامین نتانیاهو بخشی از آن را الان با هم بشنویم.
This is what I have to say to the tyrants of Tehran. Israel knows what you're doing. Israel knows when you're doing it and Israel knows where you're doing it.
این چیزی است که باید به خودکامگان تهران بگویم. اسرائیل می‌داند شما چه می‌کنید. اسرائیل می‌داند چه زمانی و در چه محلی این کارها را می‌کنید. ما به افشای دروغ‌های شما ادامه می‌دهیم. چیزهایی را می‌بینیم که حاکی از طرح‌های متداومی است که نشانگر دروغ، نیرنگ و نقض تعهدات است. من از جامعه جهانی می‌خواهم که از خواب برخیزد و توجه کند که ایران به صورت سیستماتیک دروغ می‌گوید. از جامعه جهانی می‌خواهم که به تحریم‌های رئیس جمهور ترامپ بپیوندد و فشار بیشتری به ایران وارد آورد. تنها راه جلوگیری از متوقف ساختن ایران برای رسیدن به بمب و تجاوزگری‌هایش در منطقه فشار، فشار و باز هم فشار بیشتر است.
The only way to stop Iran's march to the bomb and its aggression in the region is pressure, pressure and more pressure.
همان گونه که شنیدید، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از جامعه جهانی خواست که بیدار شوند و به تحریم‌های آمریکا بپیوندند و از فشار هرچه بیشتر گفت. ساعتی پیش در گفتگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، ارزیابی او را جویا شدم و از او پرسیدم جامعه جهانی و به ویژه طرف‌های اروپایی مذاکرات با ایران احتمالاً چه واکنشی نشان خواهند داد. بشنویم از او.
ببینید این بستگی داره که آیا آژانس بین‌المللی این سایت جدیدی رو که آقای نتانیاهو امشب به جهان گفتش که ایران این سایت سری بوده و امشب افشا کرد، آیا آژانس رو تایید میکنه یا نه. اگر آژانس تایید بکنه به احتمال زیاد کشورهای اروپایی تحت فشار بیشتر خواهند بود تا همکاری‌های خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن. ولی اگر آژانس این رو تایید نکنه، نه به روال معمولی کشورهای اروپایی ادامه خواهند داد. برای کشورهای اروپایی الان مهمترین مسئله این هستش برجام رو زنده نگه دارن، چون برای اونها برجام بهترین راه هستش برای نظارت بر رصد و کنترل برنامه اتمی ایران. ولی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ با این دیدگاه مخالف هستن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو با این افشاگری که امشب کرد میخواد کشورهای اروپایی رو تحت فشار بذاره.
آقای جاودانفر، در مهر ماه گذشته مقامات ایرانی حرفای بنیامین نتانیاهو در مورد ترقزآباد رو شوخی تلقی کردن. حالا آژانس هم اون رو تایید کرده. با صحبتایی که الان آقای نتانیاهو میکنه، تا بدین درجه که کی، کجا و چه میکنه ایران اونها ازش اطلاع دارن، این رو از دیدگاه شما تا چه حد باید جدی گرفت؟
ببینید چیزی که مهم هستش این هستش که باید در نظر بگیریم که این اظهارات آقای نتانیاهو 8 روز قبل از انتخابات اسرائیل هستش. باید بپرسیم که آیا دیدگاه، آیا اینها مصرف داخلی داره. ببینید عنصری که یا عاملی که تعیین کننده نتیجه انتخابات در اسرائیل خواهد بود ایران نیستش. مسائل داخلی خیلی مهمتر هستن و احزاب داخلی مثل حزب آقای لیبرمن. ولی به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواد از این افشاگری امشب به جمهوری اسلامی به اونها اخطار بده که بله اسرائیل هر کاری که شما میخواید بکنید اسرائیل داره رصد میکنه و اسرائیل افشاگری خواهد کرد. حالا تا چه اندازه این تاثیرگذار خواهد بود یا نه باید ببینیم. چیزی که الان ما شاهدش هستیم که این هستش که جمهوری اسلامی داره با اقدامات خودش ادامه میده، اقدامات خارج کم کم خارج شدن از برجام و اتفاقا داره سانتریفیوژهای مجهزتری رو داره الان وارد خط میکنه که این نشون میده که در حال حاضر این اقدامات اسرائیل تأثیر بازدارندهی حداقل در آینده نزدیک نداشته.
آقای جافتانفر، بنیامین نتانیاهو در سخنان روز دوشنبهش به سفر یک روزه کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اشاره کرد و گفت که او از عدم همکاری ایران ناخشنود است. این در حالیه که مدیر کل موقت آژانس روز دوشنبه در نشست خبریش گفت که گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی سازنده بود. این دوگانگی رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
برای اسرائیل اولویت این هستش که آژانس برنامه هسته‌ای ایران رو همون مثل اسرائیل ببینه و بر اساس خواسته های اسرائیل عمل بکنه. خب این خواسته و دیدگاه آقای نتانیاهو هست. بالاخره آژانس یک سازمان مستقل هستش و با وجود اینکه به پیشنهادهای اسرائیل گوش میده، بالاخره آژانس باعثی با جمهوری اسلامی هم مذاکرات داشته باشه. ببینید چیزی که مهم هستش این هستش که این افشاگری های اخیر اسرائیل تایید میشه یا نه. راجب ترغوزا با تایید شد و این خیلی به نفع اسرائیل شد و خیلی به نفع سازمان جاسوسی اسرائیل شد و باید ببینیم که اگر این اقدامات این افشاگری امشب هم تایید بشه، به نظر من آژانس زیر فشار زیادتری خواهد بود برای اینکه بازدستی خودش رو در ایران افزایش بده و جلوی برنامه نظامی اتمی ایران رو بگیره.
میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، با دیدگاه او آشنا می شدید. و ما در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که ایران در حال نصب سانتریفیوژ های پیشرفته است، کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس، بر اینکه زمان حیاتی ترین موضوع است تاکید کرد. او روند راستی آزمایی رو گفت که ادامه می یابد تا اطمینان حاصل شود ایران فعالیت هسته ای پنهان ندارد. کورنل فروتسا روز دوشنبه در میانه دو نشست شورای حکام آژانس با اشاره به اینکه در حال حاضر قوی ترین مکانیزم نظارت و راستی آزمایی در تاریخ آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال می شود گفت نقش ما راستی آزمایی اجرای توافق هسته‌ای است و برنامه نظارتی من را ادامه می دهیم. در این باره ساعتی پیش دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شدم.
از مصاحبه مطبوعاتی نامزد دبیرکلی آژانس میشه فهمید که یک چیزایی بسیار تغییر اساسی کرده. میشه گفت که فضای آژانس مانند سابق نیست که آژانس در همه گزارش‌هاش فعالیت‌های ایران را تایید کنه و تقریباً عیار اعمایی تولید نکنه. موازی ایشون کاملا جهت‌داره و مشخصه که تلاش دارن که برخلاف آقای یوکیو آمانو، ایشون تلاش دارن که مو رو از ماسک بکشن بیرون. و این تغییر تحول میتواند در روابط ایران و آژانس و شورای حکام همچنین با آمریکا یا حتی شورای امنیت بسیار تاثیرگذار باشه و تحولات جدیدی رو باعث بشه.
خانم روستایی، رویترز به نقل از دو مقام نزدیک به آژانس میگه که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیدا کردن رد اورانیوم خبر دادن و از طرف دیگه مدیر کل موقت آژانس صحبتی در این باره نمی‌کنه. تحلیل شما از این دوگانگی چه هست؟
به نظر میرسه که آژانس هنوز در حال مطالعه است. اورانیوم چیزی نیست که بعد پاکسازی میشه ردش، یعنی تشعشعاتش کاملا باقی میمونه و با دستگاه‌هایی که بازرسای آژانس دارن به راحتی ردش درصدش همه اینها مشخص میشه. به نظر میرسه با توجه به اینکه این گزارش مستقیما از طریق خود بازرسای آژانس به دست نیامده و در واقع اسرائیلی ها اون رو در جبهه ریپورت کردن، آژانس یک کمی با احتیاط رفتار میکنه تا بعداً متهم به هواداری و هماهنگی با اسرائیل نشه. در نتیجه اینی که در این بخش میبینید که کمی با احتیاط صحبت میکنه و تلاش میکنه و صبر میکنه تا گزارش های تکمیلی دریافت بشه و بعد رئیس آژانس در این مورد سریعتر اطلاعاتش رو مطرح کنه.
خانم روستایی، آژانس از سریع بودن صحبت میکنه. این زمان بندی برای چه هست و چرا؟
اتفاقا یکی از مسائل بسیار بسیار مهم که میتواند بحران‌های خیلی جدی ایجاد کنه مسئله زمانه که این آقای فروتا روش تاکید زیادی داشته، به دلیل اینکه وقتی که بازرسان آژانس میان از یک جایی نمونه برداری میکنن، خب کسی که صاحب اون محله و ساکن هست معمولا میدونن اونجا چه هیستوری داشته و چه مسائلی بوده. وقتی که بازرسان آژانس از یک جایی نمونه برداری میکنن و سوال میپرسن که این چی بوده و چرا این اتفاق افتاده، به یک دلیلی مسئله زمان به وجود میاد و اون علتش اینه که ممکنه اون کشوری که تخطی کرده اون سندها رو از بین ببره، ممکنه اون مدرک ها کاملا شسته بشه، کاملا کن فیکون شده باشه و بعد آژانس نمیتواند اون تخطی ها رو پیگیری کنه. مثلا اگر در یک انباری فضای بازی آزمایشی شده باشه و خاک اطراف آلوده باشه و آژانس نمونه برداری کرده باشه، اینا میخوان سریع تکلیف قضایا مشخص بشه، به دلیل اینکه صاحب اون محل میتواند خاک اون منطقه رو کاملا جمع بکنه، تغییر بده و خاک نو بریزه، حتی درخت ها هر چیزی که از بر میدارن تا هیچ ردی از آزمایش ها یا فعالیت های قبلی نباشه و ردی از ارتباط نباشه. یه دلیلی که میگن سریع چون نمیخوان آثار از بین بره و میخوان سازماندهی کنند یه گام بعدی.
خانم روستایی، شرایط موجود از دیدگاه شما چگونه تأثیری بر مذاکرات ایران و طرف های اروپاییش در این مورد خواهد داشت؟
در مجموع با لحنی که امروز آژانس به خودش گرفته، جلسه فوق‌العاده شورای حکام و اطلاعات و آمار جدیدی که رئیس جدید آژانس داره مطرح میکنه، میشود گفت که فضا از مذاکره یک کمی داره فاصله میگیره، فضا کمی تند و افراطی میشه و در واقع یک جورهایی ایران موظف از پاسخهایی بده که این پاسخها احتمالاً میتواند فضای دیپلماتیک رو تحت تاثیر قرار بده و این حتی ممکنه منجر به این بشه که اسرائیلی ها فعالیتی انجام بدن یا دست به تهدید نظامی بزنن. بحث اینه که اگر اختلاف ایران و آژانس افزایش پیدا کنه، دایره مانور اتحادیه اروپا و فعالیت هایی که داشت مثلا پیرامون اینستک، این فعالیت ها، این حاشیه ها کاملا به محاق خواهد رفت و فضا کمی رادیکال میشه و این به شدت به ضرر ایرانه. هر به هر میزانی که تنش بین روابط ایران و آژانس ایجاد بشه، فرصت برای دیپلماسی کاهش پیدا میکنه و این اتفاقی که به نظر میرسه که در حال حاضر شروع شده و ادامه پیدا میکنه تا یه حدودی.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
اگر جمهوری اسلامی همینجوری بخواد به غنی‌سازی خودش ادامه بده، اسرائیل آروم نمیشینه و فکر میکنم که حمله بکنه به قسمتایی که کارهای اتمی میکنن.
آقای ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مهد تمدن، مهد آزادی، مهد حقوق بشر، آیا شما میدونید با هواداری ایران سعی دارید ایران رو با امریکا آشتی بدین و دائم از ایران هواداری میکنید، نمیذارید امریکا کارشو بکنه؟ آیا میدونید در ایران دختری خودشو سوزوند به خاطر اینکه راش ندادن توی ورزشگاه؟ آیا میدونید مردم به خاطر این رژیم توی قبرها میخوابن؟ آیا میدونید جمهوری اسلامی حقوق بشر رو پایمال میکنه، نقض میکنه؟ میدونید ولی باز با ایران معامله میکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
عباس نوری شادگان، فعال اجتماعی از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد، با چند اتهام در مجموع به 35 سال زندان و 2 سال تبعید به نیک شهر در سیستان و بلوچستان محکوم شد. کیانوش فرید.
عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد، با چند اتهام در مجموع به 35 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری در سیستان بلوچستان محکوم شده است. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که منجر به صدور این حکم شد در خرداد 96 برگزار شده بود. محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای نوری شادکام، در گفتگویی با رادیو فردا از جزئیات حکم او گفت.
ایشون در سال 95 بازداشت شدن و اتهامات ایشون سب و نری، تحریق علیه نظام و توهین به رهبری بود که به خاطر اتهام سب و نری که مجازاتش اعدام هست، دادگاه کیفری یک استان یزد سالها به رسیدگی بود که پس از دفاع از اتهام سب و نری ایشون تبرئه شدن و و در نهایت محکوم شدن به اهانت به پیامبر، حضرت داوود نبی، حضرت زهرا، حضرت موسی، حضرت خدیجه و رهبر، که در مجموع به 35 سال حبس محکوم شدن که یکی از این 7 سال قابل اجراست. همچنین به 2 سال اقامت اجباری در نیشهر سیستان و بلوچستان محکوم شدن.
به گفته آقای مقیمی، عباس نوری شادکام ابتدا در مرداد 95 به دلیل فعالیت‌های تلگرامی و با اتهام تبلیغ علیه نظام توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از نزدیک به 11 ماه در خرداد 96 با قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. در ادامه این گفتگو آقای مقیمی درباره عباس نوری شادکام و سابقه فعالیت‌های او و اینکه چرا تاکنون نامش رسانه‌ای نشده بود گفت:
ایشون مهندس عمران هستن، کارشناس ارشد مهندسی عمران، همسرشون پزشک هستن، 2 فرزند دارن و در شهر بافق یزد، شهرستان بافق یزد، الان سکونت دارن. ایشون در فضای مجازی فعال بودن، 2 تا کانال تلگرامی و گروه در تلگرام داشتن، در واتساپ هم داشتن و مطالب ایشون منتشره. البته ایشون خودشون مطالب رو ننوشتن و ولی چون مؤسس این گروه ها بودن، ادمین گروه ها بودن و مدیریتش رو بر عهده داشتن، مسئولیت با ایشون بوده، به همین دلیل ایشون محکوم شده. یکی از عللی که ممکنه زیاد مورد توجه رسانه قرار نگرفته این که در شهر یزد بالاخره از پایتخت دور هست و یه مقدارم خود ایشون نمیخواستن که رسانه‌ای بشه.
به گفته محمد مقیمی، عباس نوری شادکام که همکنون با قرار وثیقه آزاد است در یزد به سر میبرد و به زودی جهت اجرای حکم روانه زندان خواهد شد. در هفته‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم‌های زندان طولانی مدت برای فعالان کارگری، سیاسی، اجتماعی و مدنی صادر کرده است.
رقص فلامنکو با سازهای ایرانی عنوان یک گشت هنری در آلمان است که در آن 2 هنرمند ایرانی با سازهای کوبه‌ای و سنتور یک رقصنده را همراهی می‌کنند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
فلامینکو ترکیب آمیزه ای از موسیقی، آواز و رقص است. این نوع موسیقی پرتحرک زیر تأثیر سبک‌ها و فرهنگ‌های گوناگون به شکل امروزی در آمده و به گفته کارشناسان در شکل‌گیری و تکامل فلامینکو انواع موسیقی از جمله 3 موسیقی ایرانی، عربی و لاتین هم نقش داشتند. فلامنکو که از آن عنوان موسیقی سنتی اسپانیا نیز یاد می شود، به ویژه رقصش به خاطر حرکات دست و پا که هر یک بازگو کننده تاریخ و داستان و یا افسانه ایست معروف تر است. حال به ابتکار بهنام سامانی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای در آلمان، یک گشت هنری با عنوان سازهای ایرانی و فلامینکو راه اندازی شده و در آن کاترینا لگرتا، رقصنده و مدرس فلامینکو در آلمان، شرکت دارد. کاترینا در گفتگو با رادیو فردا میگوید برای اولین بار است که طی 20 سال فعالیت در رقص فلامنکو سازهای ایرانی را در این گشت هنری همراهی میکند.
Ich begleite das erste Mal persische Instrumente. Ich tanze Flamenco seit 20 Jahren.
کاترینا لگرتا در ادامه این گفتگو یادآور شده رقص با سازهای ایرانی او را وارد دنیای دیگری کرده. در تور و گشت هنری سازهای ایرانی و فلامینکو در آلمان، روزبه مطیع، دانش آموخته رشته نوازندگی سنتور از دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ارشد هم شرکت دارد. آقای مطیع در حال حاضر ضمن تدریس در آلمان در حال نگارش رساله دکترای خود در رشته موسیقی شناسی اقوام در دانشگاه کلن است.
تجربه خیلی خوبیه، هم یه سری ریتمای مربوط موسیقی ایرانی رو کار میکنیم. خانم کاترینا خیلی نظر ریتمیک قویه و اینکه خب این خیلی کمک میکنه، هم از نظر رقص که با فیگورهای دست و بدن انجام میشه و هم ریتم پا، ترکیب جالبی به وجود آورده. سنتور با 2 تا مضراب زده میشه و این خاصیت ضربه‌ای رو داره، بیشتر نقش ریتم رو به کار میبره سنتور. و اینجا من از سنتور دیگه استفاده کردم، بمتره، بزرگتره. اول با یه قطعه که فضای خیلی آروم و سنتور ایجاد میکنه و بعد پرکاشن اضافه میشه و بعد رقصنده میاد و این به تدریج تو قطعات مختلف ادامه پیدا میکنه. به هر حال هم که وارد میشه با آدم با فرهنگ دیگه، این تجربه خودش شکل میگیره که این گفتگوی اولیه، فکر کردن به هم، به حرکات، به رقص، به ریتم آغاز میشه. دو سه تا کار هست که همراهی میشه با سنتور، سه تا کار هست که فقط رقصنده و ساز کوبه‌ای هست.
و بهنام سامانی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای ایرانی، هم گفته هدف از راه اندازی این تور و گشت هنری ورود به موسیقی و فرهنگ دیگر کشورهاست.
لامکو رقصیه که بیشتر کار ریتما با پا انجام میدن. ما با دست انجام میدیم، با دو تا دست و 10 تا انگشت راست چپ، ولی اونا فقط یه راست چپ پا. دوست نداشتم فقط فرمای فلامنکو کار کنه. میخواستم به خصوص ریتمای ایرانی که اکسانهای مختلف داره باش کار کنم و بتونیم یه موسیقی تلفیقی از ریتمای ایرانی و فلامنکو اجرا کنیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ورزش دوستان، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر امروز سه‌شنبه به مصاف تیم ملی فوتبال هنگ کنگ میرود. تیم ملی فوتبال ایران که از 5 روز پیش به هنگ کنگ سفر کرده، آخرین تمرین خود را روز دوشنبه برگزار کرد. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران، در نشست خبری از آمادگی تیم خبر داد. دیدارهای ایران با هنگ کنگ در 51 سال گذشته همیشه به سود ایران بوده، چه در هنگ کنگ چه در ایران. در رابطه با ناآرامی‌های اخیر هنگ کنگ، مقامات امنیتی این کشور اطمینان دادند مسابقه امروز در امنیت کامل برگزار خواهد شد. امیر علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، هم در تلویزیون دولتی ایران گفت تمرینات تیم ملی تحت تدابیر امنیتی برگزار شده.
محل برپایی تمرینات قبل از تمرین امروز، همچنین محل تمرین امروز و محل مسابقه فردا خوشبختانه تحت تدابیر امنیتی وجود داره و هیچ مشکلی از این بابت وجود نداشته.
مسابقه ایران و هنگ کنگ ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران با قضاوت یک تیم داوری از کشور ژاپن در ورزشگاه 40,000 نفری هنگ کنگ آغاز می شود. 4 تیم همگروه با ایران، عراق، کامبوج، هنگ کنگ و بحرین در گروه 3 مسابقات انتخابی جام جهانی 1 امتیازی اند و ایران بدون امتیاز بدون برگزاری مسابقه. تیم ملی فوتبال امید ایران که برای 2 مسابقه تدارکاتی و دوستانه به ازبکستان رفته است، در دومین مسابقه خود روز دوشنبه با نتیجه سنگین 1-4 از امید ازبکستان شکست خورد. تیم امید ایران در مسابقه اول با 1 گل بازی را واگذار کرده بود. فوتبال ایران که از بعد از انقلاب اسلامی موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده، خود را برای مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو آماده می‌کند. مسابقات محسنی قهرمانی جهان در شهر یکاترینبورگ روسیه آغاز شد و اولین بوکسر ایران اولین پیروزی را به دست آورد. شاهین موسوی در وزن 75 کیلوگرم حریف چین تایپی خود را با امتیاز شکست داد. 5 بوکسر دیگر ایران در روزهای بعد روی رینگ می روند. و اسطوره جهان تنیس رافائل نادال اسپانیایی، شماره 2 جهان، یک بار دیگر در مسابقات یو اس اوپن در نیویورک به مقام قهرمانی رسید. حریف نادال در فینال دانیل مدودوف روس، بازیکن شماره 5 جهان بود که پس از 4:51 با نتیجه 3-2 تسلیم شد. پیروزی نادال به گزارش شبکه ESPN 19مین برد او در گرند سلم به حساب می آید، یکی کمتر از راجر فدرر. مسابقه نادال مدودوف را علی نیلی، داور ایرانی، قضاوت می کرد.
از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران می شنیدید و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. عزیزان، شبی خوش و صبح سه‌شنبه دلپذیر در پیرون براتون آرزو می کنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما بسازه و مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
برای اهل کتاب و شعر معاصر ایران، همانطور که مرداد ماه ماه شاملوست، شهریور ماه اخوان ثالث است. شهریور 1369 بود که این از جمله نامدارترین شاعر مسلم مکتب نیمایی درگذشت. احمد کریمی عکاک، پژوهشگر برجسته ادبیات فارسی، استاد دانشگاه در آمریکا و نویسنده مقالاتی درباره این شاعر معاصر، مهمان من در این هفته است. من مهرداد قاسم پر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خب آیه دکتر حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام، با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد. اما اینکه میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلچیری بسیار تیزبین و با بصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. برای اینکه شعر نیمایی و اساسا شعر امروز این نیست که خواسته باشه شعر کلاسیک رو به کنار زده باشه. اخوان البته میدونن همه که یکی از اعاظم قصیده سرایان زبان فارسی است و این سنت در میان خراسانی ها ریشه های قوی داره. از خراسانیان دربار غزنوی بگیریم تا بهار در قرن بیستم و اخوان و دیگران.
شاید یکی از مهمترین شاخص های شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کسی دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیش و عطا و لقای نیمایوشیش نوشته. اگرچه اون دو تا کتاب تفصیل‌هایی هم داره و اندازه‌ای حشو و زوائد، ولی نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوش. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد بشه و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعطیلات زبانی در زبان او بسیاره، و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که ما وقتی از صحبت از شعر نو می کنیم، اولا فقط نیما نیست، از به خدا تا ایرج و پروین و بهار و دیگران هم هستند، رفعت و لاهوتی و دیگران هم هستند که به این فرایند تجدد در شعر فارسی کمک کردند. نیما البته نقطه اوج بود و کاری کرد که آخرین تحول مهم رو در شعر کلاسیک ایجاد کرد، یعنی آوای شعر رو در گوش و شکل شعر رو بر صفحه کاغذ دگرگون کرد. و دیگران یعنی کسانی که بعد از نیما آمدن، همون شعر نیمایی رو با زبانی بسیار پرقدرت‌تر به صحنه آوردن. این است که نوشدن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و ملکم خان و دیگران، تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح، تا خود نیما و بعد از اون. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
خب از همینجا، از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم، به چیزی که شما در بین گفتارتون هم بهش اشاره کردید، اما شاید بهتر باشه که این رو به طور مشخص در موردش یکمی صحبت بکنید. آنچه که نادرپور هم میگه، میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید، و آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر شعر دیروز اساساً به لحاظ مفاهیم یا به لحاظ ارزش‌های درونیش چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی تقریبا هیچ شاعر قدیر رو نمیشناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیر، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسستایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشسته اصطلاح. ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید که به نثر قدیم وصل کرد، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود، با ثبوت استادی خودش در مثنوی و غزل تونست خودش رو از بندهای ظاهری شعر قدیم خلاص بکنه و حفظ زمانه خودش رو بده و زبان کاملا جدیدی آورد و هر کسی به شکل این ترکیب رو ارائه داد. اون چیزی که اخوان رو از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم و این شیوه خراسانی رو البته اخوان سارس بهتر از هر کس دیگری به صحنه آورد، به این دلیل که خودش از اونجا بود و با پیچ و خم آب و فراز و فرودهای لهجه خراسانی زبان فارسی کاملا آشنا بود. اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که شاید رسانا باشه، میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعه 28 مرداد یا اینکه اساساً او نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
خب ببینید، اگر 28 مرداد رو فقط به عنوان یک واقعه سیاسی بگیریم که در چند روزی اتفاق افتاد، اون منظور نظر نیست، ولی چرخشی که در صحنه سیاسی ایجاد شد، رابطه میان روشنفکر و از جمله شاعران رو با قدرت سیاسی زمانی خودشون دگرگون کرد. در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد، 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت، شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط تو 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو، یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون قلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود، و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این به اصطلاح خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون چیزی که آقای دکتر یوسفی تیزبینا رو بهش اشاره میکنه.
آقای دکتر حکاک، شعر اخوان برای نسل امروز، برای شاعران جوانی که صدای شما رو الان دارن میشنون، چه چیزی داره برای آموختن و باید به چه بخشایش بیشتر توجه بکنن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشتری تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. چون اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنه و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود، به دلیل اینکه اون میهن رو در بدن خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی بود درباره مهدی اخوان ثالث به مناسبت سالمرگ درگذشت این شاعر نامدار. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.